الله تبارک و تعالی فی محکم کتاب الکریم و مبرم خطاب العظیم افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. و فی دعاء الجوشن یا من یهدی ولا یهدا. با یاری خدای متعال امشب سومین نام از نامه های خدای متعال را که در بند پنجاهم دعای جوشن کبیر مطرح شده با عنوان یا من یهدی ولا یهدا تقدیم حضورتون می کنم. و نکته بسیار جالبی که در آغاز بحث باید ذکر کنیم اینه که در 268 آیه در 62 سوره قرآن 316 بار راجع به مسئله هدایت در قرآن مجید ما بحث می‌بینیم که قطعاً اگر بخواهیم تمام این آیات را مورد توجه و بحث قرار بدیم، اگر بنا باشه حتی برای هر یک آیه یک دقیقه هم بخوایم وقت مصرف کنیم 268 دقیقه وقت میخواد تا بتونیم فقط آیات رو بخونیم، یه ترجمه ساده کنیم و رد شیم. اما هدفمون فقط خوندن آیات نیست. در این مفهومی که ما باش مواجه هستیم اگر وارد صحبت بشیم، به عنوان یک موضوع میتونیم مطرحش کنیم و اون موضوع هدایت. در مقابل هدایت ما یک کلمه معادل داریم یا مخالف داریم که اصطلاحاً میشه ضلالت. ضلالت یعنی گمراهی و رفتن به دنبال مسیری که انسان رو به جایی که هدف سالمی باشه نمیرسونه. ولی هدایت معناش اینه که راهنمایی کنند فردی را که نمیداند از کدام مسیر بره، برای اینکه به یک هدف معین دسترسی پیدا کنه. موضوع هدایت باز خودش یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن مطرح شده و در جاهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است. آیه‌ای که در اول بحث خواندم در سوره مبارکه یونس آیه 35، در این آیه خدا اول یه برخوردی می‌کند به صورت سوال، به صورت یه پرسش مطرح می‌کنه و می‌فرماید پیغمبرم برید و به این مردم بگید قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، به این مردم بگید که آیا از این بت‌هایی که شما به عنوان خدا دارید میپرستید کسی هست که بتونه مردم رو به راه حق راهنمایی بکنه؟ سوال: آیا بت میتونه انسان رو از گمراهی نجات بدهد یا نه؟ مسلم در جواب چی میگن؟ خدا دیگه جواب اینا رو مطرح نمی کنه، چون نگفته پیداست که اگر اینا کاری ازشون برمی آمد اسلام و دین باشون اینقدر درگیر نمی شد که یه تکه چوب چطور میتونه آدم رو از گمراهی نجات بده؟ آره؟ یه تکه سنگ چطور میتونه جلوی گمراهی آدم رو بگیره؟ ماه و خورشید و ستاره چطور میتونن اجازه ندن آدم در مسیری که میخواد راه بره به گمراهی و بدبختی کشیده بشه؟ لذا خدا جواب اینا رو دیگه مطرح نمی کند. بعد می فرماید اما شما در ازای اون حرفی که از اینا پرسیدی یه جواب بهشون بده، مثل اینه که آدم بره به یه فردی بگه که شما میتونید مریض و شفا بدید، در جواب بگه نه من دکتر نیستم و شفای مریضم در دست من نیست. بگه اما من پزشکم، تخصصشم دارم، مریض هم اگر دیدم معالجش میکنم، دارو هم بهش میدم، دارویی که میدم هم حتما این مریض رو چکا میکنه، شفا میدهد. خدا میخواد به مردم اینطور بفهماند که شما راه را رها کردید و به قول معروف اومدید یه مسیر عوضی رو دارید طی میکنید. ما اصطلاحا میگیم لقمه را دور سرتون دارید تاب میدید. خب خدا دست خلق کرد، دهان رو هم آفرید، مسیر بین دست و دهان برای اینکه غذا به دهان برسه چقدره؟ مسیر رو به جایی که شما لقمه رو بردارید از بالای سر بیارید بذارید تو دهانتون یه نیم دایره بله چرخشی عمل بکنید، قشنگ میاد لقمه در دهانتون قرار میگیره. اگر کسانی نمیتونن دست شما رو بگیرن چرا شما فکر میکنید اونا باید بیان شما رو هدایتتون کنن؟ به قول شاعر در روز حشر که شافع سنی عمر شود کوری ببین اساتش کوره دیگر شود. یه نابینا خودش مشکل داره نمیتونه بیاد تازه دست یه نابینای دیگر رو بگیره بگه بیا هم بیا بریم که نگذارم من تو یه وقت بیفتی توی چاه و اذیت بشی. میگن اگر یه بینا بیاد دست نابینا رو بگیره امکان داره، البته به شرطی که اون بینای تازه خودش گیج نباشه، چون گاهی وقتا اونا که چشم دارن انگار بیشتر حواسشون پرته تا اونا که ندارن، چون اونی که نداره حداقل احتیاط میکنه، اما اونی که دارد به اعتماد این که من چشم دارم گاهی چیه؟ میره تا میفته داخل چاه. خدا میفرماید قل الله یهدی للحق، پیغمبرم برو به مردم بگو که مطمئنن خدا میتونه مردم را به راه حق هدایت بکنه، حتما خدا این کار رو میکنه. قل الله یهدی الالحق، اگه شما نمیتونید خدا میتواند مردم رو به سوی حق دعوت کنه، هدایت کنه، راهنمایی کنه. اما افما یهدی الالحق، حالا یه سوال، اونی که میتونه به حق هدایت کنه احق و ان یتبع، سزاوارتره که آدم دنبالش بره. اما لایهدی، یا اون کسی که توانایی هدایت دیگران رو ندارد، کدومشون؟ یعنی یه مهاجه به تعبیر قرآن. خدا یه راه استدلالیه خیلی ساده رو مطرح میکنن، میفرمایند شما مشکل دارید، باید یه کسی باشه مشکلتون رو حل کنه. اگر جایی رفتید که نمیتونه مشکل شما رو حل کنه، باید چکار کنید؟ باید بیاد برید سراغ اون کسی که از عهده حل مشکل شما برمیاد. اینا چه با هم مساوی نیستن؟ میگه خب برای منم قبول دارم. خدا میفرمود تا تو که قبول داری، فمالکم کیف تحکمون، وای بر شما، چدونه حد چطور شما دارید حکم میکنید و قضاوت میکنید. یعنی چه؟ یعنی ما ساده ساده میکنیم یه آیه را، میگیم خداوند میفرماید شما از عهده کاری میبینید بر نمیاد، اونی که قبول کردید کارش نیست، باید برید سراغ اهلش، اهلش هم ماییم. پس با این که ما رو میشناسید که اهل این کاریم، بازم چکا میکنید؟ میرید سراغ نااهل. کجا میرید؟ خیلی روش قشنگی رو اسلام برای بیدار کردن وجدانهای خواب انتخاب کرده. هر کسی تو زندگیش اگر همین یه دونه آیه را ملاک قرار بدهد، من سوال میکنم آیا واقعا ما میتونیم ادعا کنیم که همه اون چرا که به نفعمونه تشخیص میدیم؟ بله؟ اگه واقعا مردم در تشخیص هاشون درست عمل میکردن و هیچ اشکالی براشون نبود، دلیلی نداشت دیگه این همه مشاور بخواد در جامعه باشه. بله؟ دلیلی نبود که اینقدر افراد بخوان برنامه بچینن، مثلا دادگاه و قضاوت و قاضی و حکم و نمیدونم نیروی امنیتی و نیروی حفاظتی و اینا لازم نبود. خب هرکه هر کاری که میکرد درست بود دیگه. بله؟ معلوم میشه واقعا یه جای کار خلل پیدا شده. این کجاست؟ من آیه شو براتون میخوانم و بعد آرام آرام با هم میریم ببینیم که چرا خداوند متعال میباید مردم رو به یک راه و مسیری که شاید بنا به دلایل زیادی خودشون تشخیص نمیدن هدایت بکنه و راهنماییشون کنه. چه دلیلی داره که بشر نیاز به هدایت داشته باشه؟ خدا خطاب میکنه به مردم، میفرماید آیا میدانید که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. این آیه برای من از خیلی جهات ملاک واقعی ارزش‌هایی است که اسلام به مردم داده. آیه کجاست؟ در سوره بقره آیه 213 می‌فرماید، این اول از ریشه می‌خوایم بگیریم بیام جلو. مردم یه امت بودن، یه فکر داشتن، بله، دارای یه تفکر برای زندگی بودن. کان الناس امتا واحده، این که می‌فرماید الناس امتا واحده، می‌خواد بگه که جمعیت آنچنانی وجود نداشت. اول کار یه تعداد محدودی آدم روی زمین بودن، کم کم تعداد زیاد شد، بله، بالاخره زاد و ولد کردن دیگه، هی تعداد زیاد شد. بلافاصله خدا اول معنا میکند، نتیجه رو میگه، بعد علت این که چرا این کار رو کردیم رو میگوید. نمی فرماید که فختلط الذین ظلموا مثلا، نمی فرماید و یختلفون، امت واحده بودن بعد اختلاف پیدا کردن، نمیگه. می فرماید مردم همشون یه فکر داشتن، یه زندگی داشتن، می رفتن جلو، با همه مشکلی نداشتن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا پیغمبرها رو مبعوث به رسالت کرد، دو تا وظیفه برای اینا قرار داد. وظیفه اول این که مردم رو بیاندازی توی مسیر صحیح درست و بهشون بگید اگه در این راهی که ما بهتون نشون میدیم رفتید، خوشبختی مال شما. از اون طرف هم بگید از همین حالا داریم بهتون میگیم اگه از اون راه رفتید به بنبست میرسید، هم جاده رو نشونش بدید، هم خیابون در دست تعمیر رو، هم بنبست رو. بله. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس، خدا میفرماید پیغمبرها رو خدا فرستاد، یه چیزی به نام کتاب در اختیار اینا گذاشت. کتاب یعنی چه در اینجا؟ معناش این نیست که یک چیزی رو نازل کرد که مثلا توش یه داستان نوشته باشن، نه، خدا وسیله ای به عنوان قانون را در اختیار کی قرار داد؟ پیغمبران. درسته؟ این که میفرماید و انزل معهم الکتاب، یعنی خودشون تنهایی هم کار ازشون میامد، چون مع در اینجا به معنای همراهه، مثل اینه که من آمدم منبر، همراه هم یه برگه کاغذ آوردم، من و کاغذ همراه همین، بله؟ با هم اومدیم منبر، اما من باید حرف بزنم، کاغذ باید زمینه حرف زدن به من بدهد که من چی بگم. اگر یه آدمی بودم که سرم و زیر میانداختم و بدون پیش‌ورز میآمدم منبر و کاغذم رو دنبالم نمیآوردم، نمیدونستم چیکار میخوام بکنم. این که خدا میفرماید و انزلم معهم الکتاب، یعنی پیغمبرا بدون اینکه ابزار و قانون داشته باشند هم میتونستن مردم را از گمراهی بیارن بیرون، در راه هدایت قرار بدن. اما مشکل و مصیبت اینجا بود که خیلی ها زیر بار اینا نمیرفتن، اما وقتی کتاب قانون آمد تا یه کاری رو میخواستن انجام بدن، اگه مردم میگفتن ما قبول نداریم، میگفتن قانونه، اینم ماده قانونیش، باید عمل کنی. بله؟ شما وقتی میری تو یک اداره، از اون اداره یک برنامه به شما میدن، میگن ما یه سلسله موادیه باید شما رعایت بکنید تا بتونید از ما خدمات بگیرید. اینا رو برای چی میخواستن؟ چرا این قوانین رو خود اینا داد؟ دلیل داشت. از اینجا شروع میشه که مردمی که یه امت بودن، هم فکر بودن، با هم زندگی میکردن، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، کم کم کارشون به اختلاف کشید، تا بابای هست، بله، و بالا سر خانواده است، بچه ها جرأت این که یه ذره بخوان با صدای بلند بعضی وقتا با هم صحبت کنندم نمی کنن. حرمت پدر دیگه. البته ما با خوشبینی داریم میگیم، این مال زمان های گذشته و عهد بوغه، جوان های حالا پدر و مادر که چی، ولی اگه یه وقت پاش بیفته با خدا هم بعدش نمیاد دعوا کنند و درگیر بشن، چاقو برای خدا هم میاد نمی کشن، میگه چه رسد برای پدر و مادر بیچاره شون. تا بابای هست بالا سرشون، یکیشون در نمیاد، میترسن یا بگه که از ارث محرومت میکنم یا بندازنشون بیرون. اما به محض این که بابای سرشو گذاشت زمین و مرد، میبینی که یا علی است اومده، از همون شب دعوای بین خانواده شروع می شود. یه لشکر سر اونور قرار میگیره، یه لشکر تور این بر. حق من از حق توه، دعوا نمی کنم. حالا چیکار کنیم؟ بریم یه بزرگتر رو بیاریم بشینه بین ما صحبت کنه که ما باید چیکار کنیم. اون میخواد یه دیوار رو بکشه ده. اون یکی میخواد نمیدونم بیاد بریم بفروشیم هر کی پولش رو بسونه. اون یکی میگه بیا به من بفروش پولم و پولش رو از من بسونه. دعواها میکنن واقعا خجالت آوره. ببخشید این جمله رو میگم، خجالت آوره که در یه جامعه دینی مشکل بزرگی که داریم بحث ارث. اگه پدر و مادر بمیرن خدا اینا کرده و ارثی بذارن، بیا ببینیم که وارثا چه میکنن به سر هم دیگه. بنده خدا آمده به من میگه که آقا من حالا که هستم میبینم این بچه ها دارن زمزمه میکنن که بیا بابا رو بندازیمش توی صادقیه و سر و ته کار رو هم بیاریم خونم بفروشیم قسط کنیم. آن میخوام یه وصیت‌نامه بنویسم که تا من از دنیا نرفتم این وصیت‌نامه جلوی خیلی کارا رو بتونه بگیره. گفتم مثلا مثل این که اطمینانم داشت، قرص و قاطع گفت، گفت که میخوام توی این وصیت‌نامه بنویسم که تا مادرشون زنده است حق فروختن خونه رو ندارم. من خندیدم، گفت جلو میخندی؟ گفتم بذار ببینم اول خودت تو خونه نگه میدارن بعد فکر زن و بعد به خودت باش. اگه تو زمان حیاتت خودت رو گذاشتی تو محضر و خونه رو به اسم زنت کردی، بله، بر فرض این که او بماند و تو بمیری، بله، یه آماری رو از مسئول باقی‌رضوان میگرفتم برام جالب بود. گوه آمار به ما نشون میده 10 تا مرد میمیرن 8 تا زن، بعضی وقتا 10 تا مردن 7 تا زن. گفتم خب بازم شانس مردا گفته که بالاخره 10 به 7ه. اگه بنا بود یه مقداری اوضاع وخیمتر میشد میدیدی که مردم گفتن حالا که ارثشون 2 برابر زن هست باید 2 برابر زن هم چکا کنن بمیرن. 5 تا زن بمیره 10 تا مرد. بله خدا رحمی کرده بازم اولا دو تا برای پیده بالاتری. اما علت داره برای اینه که بالاخره هرچه باشه مرد در بیرون از محیط خانه است و در شرایط خطر بیشتر، امکان ابتلاعش به بیماری ها به مسائل واقعا بیشتر از زن هاست. چرا؟ چون زن یه مقداری از حوادث دورتره. حالا یه وقت خدای ناکرده سکته ای چیزی پیش میاد، مرد و زن دیگه وقت فرق نمی کنن، ولی مصیبت واقعا وقتی که این مرد میگه من میترسم جلو چشمم میبینم که اینا دارن دستاسی برو میکنن ما از تو خونه چکا کنن بندازن بیرو خونه رو صاحب بشن. حالا خواهم یه وصیت بکنم که تا من مردم این زنه دستش به یه پاره تخته بند باشه، نندازندش بیرون و بیچاره بشه. خب واقعا خوب نیست؟ اگر یه مردی واقعا زندگیشو دوست داشته باشه، زن و بچهش به او احترام بگذارن، باید به این وحشت بیفته که چه بکنن؟ خب اختلاف آمد. خدا میفرماید به اصل لاهم نبیین، آخر میفرماید لیح کمه بین الناس. کدوم ناست؟ همون مردمی که امت واحده بودن، همونی که با همدیگه خیلی خوششون بود و دعوا نداشتن. و به اصل ناه آمد، خیلی خوب دعواها را انجام دادن، مجبور شدن یکی رو پیدا کنن که آقا بیاید در یک قاعده بگذارید تا ما بفهمیم حق هر کسی چقدره. یه سوال، آیا میدانید اگر مسئله و قانون قرآنی ارث نبود و اسلام برای ارث برنامه نمی‌ریخت چقدر خون تو خانواده ها ریخته میشد؟ باور کنید شوخی نمی کنم. اگه پیغمبران میگفتن که هر که هرچی داره هر کی زودتر اومد سر ارث همون بیشتر برداره بره، مال هر کی هر چه ارثش هست. میشد؟ اگه بنا بود قانون نداشت، میدیدی سر یک ریالش با هم حاضر نبودن کنار بیان. حالا که اینقدر قانون دقیقه، ببینید چه مسائلی داره. اسلام میفرماید جای زن معلومه، جای شوهر معلومه، جای پدر معلومه، جای مادر معلومه، بچه ها معلومن، عمو و عمه و دایی و خاله طبقه به طبقه معلوم کرده اسلام. هر کسی کی میتونه ارث ببره، کی نمیتونه ارث ببره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه رو، درس ارث بودیم از احکام فقهی. یه مقداری توضیح دادن، بعد آمدیم توی کتابخانه. من رفتم گفتم آجا میشه یه جمله بگم؟ فرمودن بگو. گفتم که ما یه راه داریم برای که حالی این طلبا کنیم، چون هر کدومشون مجبورن با مسئله ارث یه جور ارتباط پیدا کنن. بالاخره یه روحانی میره توی دهی محلشون دیگه، یا بهش مراجعه میکنن آقا ما یه ارث داریم میخواییم قسط کنیم. راه اولش اینه که ما یه مرده درست کنیم و ارثی داشته باشد، چند نفرم بشن وارثش، یه زن و یه مرد و یه پدر و یه مادر و مثلا فرض کنیم در 13 تا هم بچه براش درست کنیم که تو کلاس درس بگیم فلانی مرده و اینم ارثشه و اینم وارثاشن، خودشون تقسیم کنیم یه چجوری باید قسط کن. گفتن خب الان مرده از کجا گیر بیاریم که بخواییم تقسیم رو بکنیم، این که سخته. گفتم که خب الان همینجوری که بگید خیلی ها متوجه نمیشن. گفتم داره یه فکری میکنید، فردا براتون میگم. فردا که آمدن، اون روزهای اولی بود که تازه ما داشتیم روی برگه های کامپیوتری چاپ میکردیم، من دیدم موقعی که میخوان برن برای منزل، اومدن گفتن یه دسته از این کاغذهای پرینتر رو بده به من. من یه دسته شد دادم به ایشون، برداشتن رفتن. فردا که اومدن سر کلاس دیدیم که نه، این برگاه به هم متصله، بله به هم چسبیده است دیگه. اومدن دیدیم یه تومار رو کردن کف حجره و اولش با خط قرمز خیلی قشنگ نوشتن میت، زیرش نوشتن زن یا مرد. بله من گفتم که آقا اولی سوال چرا اول زن نوشتید بعد مرد؟ گفتم آقا دقیقاً بهانه جویی نکن، اون یا مرد میگیره یا زن میگیره. اگه مرد اول بنویسیم زن ها اعتراضشون بلنده که چرا اونها هم مرد، هر کدوم بخواد باشه، یا مرد میمیرد یا زن. امیدواریم هیچ کس از محله شما بله نمیره، الهی مرد بیفته توی محله جودا، یهودی ها، ارمنی ها، اونها بمیرن. ما که آرزوی مرگ کسی رو نداریم. نوشته بودن میت، بعد نوشته بودن موجودی، بله؟ بعد صفحه بعد نوشته بودن دارایی که تنظیم کرده بودن، چه چیزایی داره، خانه، مغازه، پول نقد، چی چی، تا این آخر. بعد نوشته بودن وارث، همسر، فرزند، پدر، مادر نوشته بودن. گفتم آقا، گفتن دوباره رفتی تو فکر. گفتم شما نوشتید همسر، اگه مرد باشه و بمیره جای بحث داره. گفتن اتفاقا تو ارث همینم جای بحث داره. چرا؟ برای اینکه مرده یه زن دارد یا بیشتر، اون یه زنی که داره اضافه اگر گرفته بقیه هم میدونن، یا مثل مرحوم حاج آرزا بعد از قضیه فوت باید یه مینیبوس بیاد خالی بشه، بابا ببینم که زن چهارم هم داشته و اینا خبر نداشتن. اگه زن باشه و بمیرد دیگه بیشتر از یه شوهر بله ندارم، احیانا میره تو بچه هاش، چند تا بچه دارد، او رو ازش بحث کرد. صفحه به صفحه اینا رو تنظیم کرده بودن تا اون آخر و تقسیم کرده بودن. باور نمی کنید اون برقه ها رو من دارم، ازشون من گرفتم. بعد دستخط خودشون رو یادگاری توی نوشته های منه و امانتم هست فرمان. گفتم باشه فرمان یادگاری های ایشون. اونقدر قشنگ روان و ساده و در این حال فنی اینا رو تنظیم کردن که که با یک دور درس دادنی که از این ورقه ها درس دادن تمام طلبه ها گفتن آقا یه مرده اورگلداتی اتاق گذاشته بودن میگن قشنگ ما نمیتونستیم ارزش رو تقسیم کنیم، یاد گرفتیم همه. هره؟ کجاست که آدم ارث میبرد، کجا ارث نمیبرد، کیا ارث میبرند، کیا ارث نمیبرند، چرا ارث میبرند، چرا ارث نمیبرند، خیلی مهمه. خدا میفرماید ما اون قانون رو گذاشتیم، راه رو نشون دادیم و مردم رو هدایت کردیم که دعواهاتون قابل حله، بی خودی به سر و کله هم نپرید. چرا بر سر هر مسئله ایش تا میگی که چون حکم رو نمیدانی شروع میکنی دعوا و درگیری کردن؟ حالا یه سؤال، اگر خدایی نکرده انشاءالله یه نفر مرد، بله، اولین اقدامی که ما باید به عنوان اقدام عملی برای وصیت های او بکنیم چیه؟ کی میدونه؟ آفرین.
چی؟
آفرین، همون فرموده یا جوان اینن تغییر دیگرشه. ایشون فرمودن اول از همه ما قبل از هر گونه تقسیمی باید داریم ببینیم این بنده خدا به کیا بدهکاره، از کیا طلبکاره. حالا که فهمیدیم اول بریم سراغ طلبکارا، بله، پولا رو بسونیم از اونایی که طلبکاره، بیاریم بریزیم آماده، بعد بگیم آقایونی که طلبکاری و ایشون به شما بدهکاره بیاید تا بدهیایی که ایشون داشته ما ادا کنیم. پس اگه طلب داره اول باید بریم سراغش. اگه چک هایی از مردم پرنوشه که طلب کار از مردمه باید چکا کنیم؟ آقا فلانی پول پرنوش ما داره، یا نه پول رو بدید طلب کاره دیگه، جمع کنید طلب ها رو. چرا؟ طلب موجودی رو دارم میگم، طلب موجودی نه خود میت. ببینی چکی که امروز شما داری تاریخ روزه، طلب امروز هست یا نیست؟ پس بنابراین میشه نقدی. آینده هم اگر بتوانن وصول کنن مقدمه. چرا؟ برای اینکه بدهی های او رو نمیشه باز با این شکل اومد، چون بدهی ها چک داره برای یک ماه دیگه. وقتی فهمیدم مرده، الان این میت بدهکار شد دیگه، اون بدهی های آینده شرع داریم میگیم، کاری به عرف نداریم. شرع میفرماید طلبکاری بدهکاری. اگر رفتن گفتن آقا این بنده خدا رو ما میخواییم بریم تسویه کنیم حسابشو، نه هیچی پول دیگه ندارم، طلبکار هم بده وایساده میگه طلب هم بدید. اگه گفتی چک طلب بدهی رو بسونید بعد بریم وصول کنیم، که من به چک مقابل کنم پولم رو بدید، یه وقت میسازه میگه آقا من قرار به فرموده شما قرارداد کردم آینده برج چهار این پول رو بگیرم. پس ما تو زمانی که اون بدهی ها صاف نشده و طلب اون فرد داده نشده میتونیم بیان بگیم ارث رو تقسیم کنی؟ ما میخواییم گیرم رو برطرف کنیم. دقت کنی کجایی؟ ما میگیم یه فرد از دنیا رفته پول نقدم هیچی ندارد، بله؟ حالا چکارش کنن؟ الان میخوان ببرن دفنش کنن، با رضوان پول میخواد یا نمیخواد؟ اگه به وارث گفتی حالا بده بعد بگیر، ببینه همشون این جنی میمونه که بسم الله براش میگن، هیچ کدومشون دیگه در با رضوان پیداشون نیست، هر کدوم خودشون میزن که یه گوشه که بذار اوضاع تموم شد بعد سر قبل که رسیدن اونجا بشنن حرفای نهایشون رو میزنن. مسئله طلب و بدهی میاد در اولویت اول قرار میگیرد و این اولویت بندی بر اساس نیاز. مسئله حج بعد ما میگیم به عنوان بدهی است، اما الان نمیشه براش حج رفت، باید صبر کنه دو ماهی زی حج بشه. نماز و روزه است بدهیه، باید چکار کنن؟ در اولین فرصت از اصل موجودی باید بردارن برام دعا خونه است. من بخوام خونه رو بفروشم یه روزه میشه خونه فروخت تا بتونن براش نماز بدن؟ این نمازش واجبه، نماز قضایی که نوشته توی وصیت نامش باید ادا بشه. نمیتونن بگن یا پسر بزرگتر رو بکشی جلو، وظیفه دیگه نمازهای بابات شروع کنی، روزاش هم بگیر میگه من تمام عمر برای خودم هم روزه نگرفتم برای بابام بگیرم. میگن دینه، اول سراغ دینها برید ببینید از کیا طلبکاره، میتونید وصول کنید بیارید، به کیا بده کاره، بخوایدشون آقا ما میخوایم با شما تصفیه کنیم، تکلیفمون رو روشن کنیم، پول داریم یا علی از تو مدد رو مقدم نداریم. اگر پول دارن وظیفه شرعی نیست که ما بیایم بریم یه جلسه بگیریم برای این میت و در اون جلسه میلیون ها تومن پول خرج کنیم برای اینکه چیکار کنیم، آبروداری بخوایم بکنیم، در حالی که این میت بدهکاره چپ میداره، شما برید نمیدونم قاری فلانی بدید که بله بخواد کل پول بهش بدید، دینی ادا کنید نه زیر بار قرض بیاریدش بیرون. بعد از آنی که بدهی ها کنار رفت، اگه چیزی باقی مان، اول میان سراغ پدر و مادر و همسر، از اعیانی باید سهم پدر سهم همسر داده بشه، بعد میان سراغ پدر و مادر باید سهم اونا جدا بشود، چیزی باقی میمونه اون باقی مانده میاد بین فرزندان تقسیم میشود. قانون داریم با تمام قوانینی که هست میاد میبینید که اون یکی میگه که من نمیدونم بیشتر خدمت کردم، اون کمتر خدمت کرد، من 10 روز بیشتر با بابام بودم، اون 10 روز کمتر بود، من نمیدونم دیرتر به دنیا اومدم، اون زودتر. هرچی میگی بابا جان دختر و پسر بودن ملاکه، اینکه تو 3 سالده یا 30 سالده یا 50 سالده فرق نمی کند، دختر دختر است، پسر پسرت، هرچی مخواسته این داشته باشه. به آخه اون نمیدونم 50 سالشه، 35 سال از تو خونه بابا خورده، پس این که حالا مثلا 15 سالشه جبرانش کنید، اضافه بهش میدید؟ نه، پسر هست، باید به اندازه هر پسری مستم جدا کنید، قانونیه. خدا میفرماید ما این رو گذاشتیم لیح کمبین الناس فی مختلف و فی، اما دنبالش و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءت هم البینات بقیم بینه ها. با این که ما قانون آوردیم بهشونم گفتیم، راه هم نشونشون دادیم، هدایتشون هم کردیم، اما بعضی از اینا گردن کلفتی میکنن، حق دیگران رو ضایع میکنن، پچکا کنیم. فد حد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، خدا هدایت میکنه اونایی که ایمان دارن در اختلافاتی که پیدا کردن، که ما قانون رو برای شما گفتیم برید شما عمل کنید، هر کم عمل نمیکنه ایمان ندارد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، میفرماید خدا هدایت میکنه مردم رو به اون راهی که راه مستقیم و درسته. یه جمع‌بندی بکنم در اینجا، خداوند متعال میخواد به مردم